بسم الله الرحمن الرحيم. نرف هست در فارسی جالبه، میگن اون رو پی نخود سیاه فرستاده. وقتی ما خسته یک چیزی میگه اینا میخوره مراقبه، میخوان منصرفش کنن، میگن برو نخود سیاه بیار. نخود سیاه نیست، نخود سفیده. حالا استثنان گاهی نخود سیاه پیدا میشه. این یه طریقه است. یه مسئله دیگه هست که میگن نخود چه کشمش داده می در اینکه نخودچی خب یه مشتش که بگیریم 500 تا نه 100 تا قدرت نهالستن 100 تا نخود تا دونه دونه بخورن خیلی طول میکشه. کشمش هم وقتی بخوره میچسته به دندونش، خود همچی نمیتونه تون تون بخوره. غیر از اینه که یه باقلوا جلوش بذارن ورداره بخوره به راحت. حالا گاهی در جامعه دیده میشه دیگه، من نمیدونم خودتون، من این مثال های آدم اومد گفتم، بعد این با خود شماست ببینید آیا همچین مثالی هستم صحیحه به و شما خودتون نفرست دادن پین خود چی کشمش بین خود سیاه یا یه خوده نخود چه کشمش ندادم. اینا دیگه با خودتون. ما در متاسفانه اون یا مسئله یا هر چیگه هست که میگن اسلام در آخر و زمان در آخر مثل پوستینش میشه که چپه پوشیده باشه. پوستین که حالا رسم نیست ولی خیلی بسیار چیز خوبیه پوستین، همون پوست گوسفند اینها با همون پشم و شمرت که هست خیلی کرد. پوستین از این طبق معمول بپوشن خیلی چیز خوبیه، هم هست زشت هم نیست، قشنگه. یه لباس هست که آسترش همون پشم گوسفند هست بشه. اما چپه بپوشن، نه اون گرما رو داره، چون پوستین گرما دادنش بیشتر باعث همون پشم هاست که بوده، نه گرما داره و نه قشنگه. حالا این نمیدونم این تشبیه از کجاست، البته این حالا هم این سن دکتر شریعتی گفته، ولی خب اون لابد اگه خبر یه چیزی ولی اونه که من نمیده برجن. از این مثلا خیلی هست که از زندگی ما، زندگی خودمون گرفته شده. سفری که من صحبت هم معمولا مثل یه صحبت معمولی که تو آدم با سر شام و نهار و چیزه مهمونی ها میگم همینجور متفرق. شما خودتون اگه میخواید که اینا رو به عنوان یه صحبت، یه حرف عاقلانه ضبط کنید با خود شما. در سفری که مکه گرفتیم، سفر حج، آخرین سفر حجم که خدا رحمت کنه به مرحوم خانمم بود باشه، یه سری چند تا از رفقای عدلیه من دادگستری مردمان بسیار معتقد خوبی بودن در بیشتر همه می دیدیم. یکی از اونا دیدم یه روز خیلی آدم ساده که ما بی خود اینقدر زحمت کشیم باید می رفتیم قرائتمون رو درست می کردیم. گفتم که تو؟ گفت امروز این آقایون من شنیدم همه گفتن اگر قرائتت درست نباشه نمازت درست نیست. اصلا نماز ما اصلا بی خود این 50 سال نماز خودیم. گفتم خب تو که مثلا 50 سال نماز خوندی نمازت به مفل میارده، حالا 10 سال 20 سال دیگه هم همینجور نماز بخون بازم به مفل میارده. بعد همین این بحث پیش آمد، گفتم آقا به شکل بله اگر کسی بتواند قرائت آیات قرآن یا عربی که میخونیم مثل خود عرب ها بخونه خیلی بهتره. مؤذن مثلا که عربی باید به اذان بگه سعی میکردن مؤذن خوبی انتخاب کنن، خوش صدا خوش آواز که داستان ها و مسئله های چکم مزید کرد. میگن مثلا یه مؤذن بد صدایی هر صدا اذان میگه خیلی مردم ناراحت شدن اومدن جمع شدن میشه که آقا ما خواهش میکنیم که از این ده بری آمدیم برات پولی جمع کردیم مثلا 500,000 تومان بت بدیم بره برو اون ده پهلوی. نگفت اختیار دارید من رفتم اون ده پهلوی اونا 1,000,000 تومان دادن که بیام اینجا. بله این منظور نشون دادن اینه که آواز خوب خوبه ولی هر چیز خوبی به اندازه خودش و در سر جای خودش. حتی برای آواز قدیم شعرها که شعر میگفتن شعرهای مشهوره چیز یه راوی اسمش نمیدونم چی میگفتن راوی داشتن شعر رو میدادن او میخوند که خیلی متین و چیز میگن. بله نماز هم اگه با این قرائت بخونید خیلی خوبه ولی به قول مولوی بلال حبشی اولا از حبش بود عربی اصلا نمیتونست حرف بزن بعدم بس که گفته بود احد احد نخ زبانشو بریده بودن الکن بود نمیتونست بگی پس نمازی بود درست نیست. نه نماز اولش به قلب بعد این لباس شریعت بهش پوشونده میشه. یه انسان ممکن خوب وقت میره حمام مثلا لباس نداره ولی وقت میاد لباس میپوشه بدون لباس نمیشه. همون بلال لباسه به اذان خودش لباسی میپوشند یعنی تا میتوانست درست میگفت. یکی از نخود سیاه ها یا نخود چگشمش ها همین قرائته که به ما چیز کردم. بله خب من حضرت صالح علیه شاه خودشون بعد یک قرائت ها که مشکل بود اینا میگفتن مثل موقعی که موقع مثلا سر نهار بودیم یا شام میخواستیم تا 10 دقیقه تا غذا بیارم از این سبا خیلی به اصطلاح با ملایمت و با مهربانی که یاد گرفتیم که فات چجوریه سین چجوریه فات چجوریه. ولی معذالک چون عادت نداریم در نماز نمیتونیم کاملا اونجور بشیم. یا یا حالا این به مناسبت یکی بر نماز من ایراد میگیره، میگه نماز، گفتم چرا؟ گفت برای اینکه چرا آستینتون از دستتون از آستین عبا در میارید، باید دردم. گفتم آقا پس اونا اگه اصلا عبا ندارم نماز نخونم یا چجوری در رو چیز کنم؟ یه منظور به یه حرف هایی که یا هیچ اهمیت نداره یا درجه دوم سوم اهمیته، میارن جلو کن اولیش فراموش میشه. و اولیش که من خیلی ها الان در خیلی جا با هم توافق کردن که یک کار کنن فراموش بشه، اون اینه که علی نگاه کنه، علی چه جوری زندگی کرد، چی گفت. یه جایی صحبت میکردیم، من گفتم که علی علیه السلام اون روزی که به حضرت فاطمه علیه السلام فرمود اگر میخوای این صدا اشهد ان محمدن عبده و رسوله تا قیام قیامت بلند باشه، شمشیر علی باید در غلاف باشه. شمشیر علی زنگ نزده بود، کند نشده بود، امر الهی بود، علی شمشیر در غلاف. گفتم روزی که علی شمشیرشو غلاف کرد، ما این شمشیرمون باید کلام کنیم، زبان بی چیزمون به یه مناسبت به حالا اون کار ندارم، ولی منظور خودمون مراقب باشیم. بلی حالا یکی از چیزهایی که ما رو ممکنه از هم فارغ جدا کنه اینه که بچه های 10-12 ساله میگن ما میخوام قرآن رو حافظ قرآن بشیم. امام حسن قرآن رو حفظ داشت. امام حسن وقتی کوچکی بود، بزرگی که بود حسن خودش قرآن بود، قرآن ناطق بود. ولی وقتی که چیز بود باید معنای قرآن رو حفظ کرد. من هر مرتبه که میخونم قرآنش، یعنی روز یک حزب تقریب میخونم، یه معنای جدیدی میفهمم و خوشحالم که حداقل یه معنای جدید از قرآن فهمیدم. ولی بسیار آیاتی یا چیزهایی که حفظم، نه این که نشستم مثل مدرسه که شعر رودکیو به ما میدادن که حفظ کنیم یا شعر فردوسی رو ایران بشیدم حفظ کنیم، نه، اینقدر بخونیم تا حفظتون بشه. خیلی از دعاها که به من دستور داده بودن میخوندم صبحا، بعد یه وقت دیدم خودم دیدم حفظم شده. این حفظ درسته، ولی حفظی که بچه های کوچکی رو که الان باید معارف اسلامی رو یاد بگیرن، نه آیه قرآن حفظ کنن، آیه قرآن رو به عنوان مثال در وسط صحبتات حفظ کنن. آیه این است وقت و نیروی فکری جوانی که باید بعد این پس فردا هیچ هنری نداره جز اینکه قرآن حفظه. بعدم این های تجلیل کنن و نمیدونم فلان، خب زحمتی کشیده، اعتقادی به خرج داده تفلک، ولی این پدر مادر باید بگن که نه آقا، روز یک حزب یا یک جز قرآن بخون، ترجمهش هم نگاه کن، تفسیرم نگاه کن، معنایش ببین، این بهتر از اونه که بشنی به زور حفظ کنی. شما اشعار فرض کنه آخه برای ما حالا عربی و فارسی خیلی به هم نزدیکه، ولی به هر جهت عربی زبان بیگانه است. یه شعر فرانسه به شما بدن حفظ کنید، میتونید حفظ کنید تا برسه به یه کتابی. من خودم که مثلا فرانسه خوندم، شعر فرانسه یا کتاب فرانسه رو نمیدونم حفظ کنم. این بچه‌م براش تا قرآن رو تا معنایش رو نفهمیده براش زبان خارجی است. باید معنایش بفهمه. هر روز صبح هم با قرآن بخونه تا به این زبانم عادت کنه. بعد اصلا یک جرقه ای از اون قرآن ناطق به بدنش برسه. این یه سؤالی که شد. حالا در سؤال دیگه راجع به داستانهای مثنویه. من یک دو بار گفتم نمیتونم بگم قول دادم، برای اینکه خب یه سوالات دیگه پیش میاد، ولی میخوام که داستانهای مثنوی چون همش همین چیزا رو به ما نشون میده و راه های این که ما رو چطور دنبال نخودسی ها میفرسته یا چطور نخودسی کشمش جلومون میزنن نره آشنا میکنم. یکی از اینا داستانه چیزید داستانه یهودی که بانه این مثال زده. یه پادشاه یهودی که با نصارا یعنی مسیحی ها بد بود و اونا رو میکشت که اذیت میکرد. البته این مثالی در تاریخ خیلی داره. حالا این موضوع که این میگه داستاناش جنبه تاریخی فقط نداره، جنبه تمثیل داره. بعد پادشاه با اون یک وزیر داشت خیلی هوشیار و به یهودیت معتقد و فداکار. تو گفت چه کار کنم، من هر که میکنم این مسیحی ها زیاد میشن هستن. این نگفت، گفت من در اینا رو ریشه شونو برمین. بعد یه روز به پادشاه گفت بگید من شلاق بزنم، گوشم ببرم و چیز کنن و شب شلاق زده دست بابرسه بندازن بیرون دروازه. شاه گفت آخه چرا، تو نه تنها گناهی نکرده بلکه وزیر منی همه جا کمک کردی. گفت حالا این کارو بکنید، این خواهش میکنم. همه کارو کردن انداختن بیرون. مسیحا دیدن که یه همچی کسی که وزیرشون بوده این کارو کردن، آمدن ازش پرسیدن تر شو رو بیرون انداختن. گفت من مسیحی شدم، من نصرانی شدم و من غضب کردن اینجوری کرد. این امر موجب شد که مسیحی ها باور کنن که این مسیحی شده و چنان معتقده که این رو اذیت کنه. این رو بردن و تربیت کردن و چیز کردن و این تنظیم کرد، مرتب کرد. 12 تا 13 تا نمیم چند تا سرکرده معین کرد، امیر معین کرد. اینا هر کدوم چید. بعد خودش یه وقت یکی یکی این عمرها رو خواست، هر کدوم در خلوت خواست، گفت من یه حرفی دارم به تو میگم و به هیچ کس نگی، حق نداری بگی مگر وقتی که من رفتم. بعد گفت که من تو رو جانشین خودم قرار میدم، تو بعد از من جانشین باش و اعتقادات من اینه که مثلا عیسی علیه السلام با بدن جسمانی رفت به آسمان، دنیا هم قدیمه من موجود کنم. این هم منطقه حالا نگی. این رفت، بعد یکی دیگه رو یه روز دعوت کرد، به او هم گفت بهرمانه من میخوام تو رو جانشین قرار بدم، ولی بدون که عیسی با بدن جسمانی نرفت، با بدن روحانی رفت به آسمان. دنیا هم مخلوق خداونده. هر کدوم آمد یه چیزی گفت، این خلاف اون، اون خلاف اون، اون خلاف اون. بعد که اینا چیز شد، دو مرتبه اینا رو خواست، گفت که من میرم به آسمون به این روزم. خودکشی کرد. این موت هر یک از اون 12 قبیله یا 13 قبیله گفتن ما جانشینیشیم. به من گفته، همم راست میگفتن، هیچ کدوم دروغ نمیگفتن. اختلاف بین اینا افتاد و از بین رفتن. این مولوی مثل که این داستان رو برای مسلمان های امروز گفته. در چیز در قرآن داره که در بارها داره، اطیع الله و اطیع الرسول چندین جا داره. یه جا داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت خدا کنید، اطاعت پیغمبر کنید و اطاعت اولی الامر. اطاعت خدا یعنی در خلوت عبادت بکنید، نمازتون رو بخونید، همه این کار رو بکنید. اطاعت پیغمبر اضافه بر اون که خدا صریحا گفته چه کار بکنید، اینه که وقتی مثلا پیغمبر میره به لشکر کشه، شما رو احضار میکنه، برید باشه. بعد در اول الامر اون وقت میگه، اگر یه جای دیگه میگه، اگر اختلاف عقیده پیدا شد به اول الامرتون بگین هرچی اون گفت همون. این برای نشون دادن این است که وقتی یه نفر رو، یک نفر یا چند نفر را چیدی اول الامر قرار دادید، البته ما شیعه میگیم این اولی الامر را هم ما قرار نمیدیم، این را هم خدا قرار میده. اینکه ائمه ما اولی الامرند از جانب خداوند به طور غیر مستقیم. ولی خب یک گروه مسلمان ها که سنی ها باشن میگن نه، اولی الامر ما انتخاب میکنم. خیر، خب شما انتخاب کنید، مفت خودتون، اونه که انتخاب کردید. ولی ما میگیم ائمه هستند. حالا ائمه هم البته الان که غیبت کردند، الان هم ائمه نیستند. اون کسی را که گفتند در اونجا، اون حالا بحثش مفصله که خودتون میدونید، محتاج به بحثم نیست. ولی اون اول الامر هر چی میگه اطاعت کنید. یه بارها مثال زدم چیز گفته بود که به یکی گفته بود که آقای فلان شما اشتباه میکنید، این راهی که میرید غلطه، ولی ما دنبال شما هستیم، ولی ما رو به جهنم ببرید. این به اصطلاح اتحاد و هماهنگی از خود مسجد مهمتره. فرض کنید 4-5 نفر مسافرت میرن، میرسن به یه دوراهی سراهی نمیاد. یه راه میگن که مثلا من خبرم ندارم راه ها چی دوریه، یه راه خشک است و نه آب و نه آبادانی و نه هیچی نداره ولی نه دیکتره. یه راه میگن که مشجر است و اینا دوره، یه راه اینجا هر کسی از یه راه بره، ولی اونی که از اون بهترین راه رفته وقتی تنها میره اگه پاش درد گرفت خار به پاش خود چه کار کنه؟ اگه تشنه شد از کجا آب بیاره؟ این است که اینها هر 4-5 نفر اگر اون کسی رو که اول الامر برا خودشون قرار دادن که چیز گفت از این راه بریم، اگر هم گرفتاری در اون راه پیدا شد همه با هم حل میکنه. این است که اتحاد و اتفاق بین مؤمنین مهمتر از خود راهه. نه این که خود راه مهم نیست، نه اونم باید فکر کنن همه چیزا به جای خود، ولی اگر چیز بود مثلا یه راه یک کمی خوب بود یه راه یک بیشتر خوب بود، هر راهی رو که اون اولین امرشون گفت باید از همون راه برن، و اونایی هم که راضی نبودن باید راضی بشن و تحمل کنن. این داستان مثنوی البته بعد برای تک تک مواردش یه صحبتی خواهیم کرد. این نشون دهنده اهمیت دست جمعی بودنه. به این اهمیت تدریجا دارن علم پی میبره به اهمیت. بنابراین شما میگید که یه جمعی یا هستن، خب اینا هر کدوم یه راهی میرن، بنابراین راه جد مستقلی ندارن، ولی وقتی بگیم همه اینا یک نواختن با هم هستن، این خودش مستقل میشه، وقتی علمی به وجود میاد به اسم علم جامعه شناسی علم زایده میشه. به این طریق خداوند راه یه مقداری از علوم رو به ما یاد میده. ولی پیشتر میگفتن جامعه کار نداره، خب مردم هر کنون خودشون کارشونه میکنن، حکومت هم کارشون میکنن، ولی دلت به این نتیجه رسیدن جمعیت که زیاد میشه که خود جمعیت هم به منزله یک انسانه. یک انسان هم که هیچ وقت دچار دودلی یعنی عمل به دودلی نمی کنه، تردید هم میشه داره، ولی یک نفره هر چی بخواد. جامعه هم همینجوریه. وقتی جامعه اینجوری باشد از هر طرف این نیروهای افراد که هست کمکش میکنه. بنابراین این رو در امور چیز مواظب باشید، در مسائل اجتماعی.